زمین سازی ترسیم. آقا متاسفانه شما در جامعه نیستید. عذر میخوام. بس من بگوین چیز میشم، با منجنیق پرتاب میشم اینجا، اینا تو خونه منو پرتاب میکنن، من هیچ چیزی نمیبینم. آدم چه زندگی میکنم، مفصل میرم میبینم سخنرانی میبینید بزرگوارانی اومدن با شمایل متفاوت. خب اونجا چیکار میکنم؟ میگم وای ببخشید من الان شماره ده حرفام یادم رفت، مثلا کلا کار خودم رو میکنم. ولی بس اینه که ما موظفیم که شرایط را برای امر و نهی شرط وجود بدانیم یا شرط وجوب. شرط وجود. آقا در جامعه ما زمینه برای تأثیر نیست. بسیار خوب، تشریف ببرید زمینه رو فراهم کنید. ما اگر چه کار بکنیم در جامعه زمینه تأثیرگذاری فراهم می شود، بلکه اگر چه کار بکنیم بسیاری از این گناه ها از بیخ ریشش می خوره و ایجاد. ما چه کار بکنیم این اتفاق میفته؟ برو اون کارو بکن. آقا من یه نفر چه کار میتونم بکنم؟ لا یکلف الله نفسا الا. شما زورت به کی میرسه؟ من با دو تا دختر خاله و دو تا دختر عمه. خیلی عالیه، چهار نفر. آره خدا الهی پدر و مادر و جد و عبادت همچه گروپی همه رو بره بهش، همون چهار تا رو برو. یعنی با این چهار تا دختر عمه و دختر خاله ما حل. آره چون این رفت سراغ دختر دایی و دختر عمه خودش، اونم تموم شد. شما هی نگید ای بابا این خیابونا رو کی میتونه درست کنه؟ آشو خیابونا رو ول کن، برو بیابونا رو درست کن. هر کی به کار خودش، بنزه دوان خودش. من میام اینجا کلاس، از این در دانشگاه که وارد میشم چقدر موارد نامناسب آدم میبینه. دیگه ما تا این کلاس میرسیم، شما مگه چند درصد دانشجو است؟ به من چه که شما چند درصدید؟ منظورم چقده؟ انقدر همین. خدا در قیامت هم انقدر از من میخواد. من که منجی آدم بشریت نیستم. هر کی این که ما نگاه میکنیم به کلیت باعث شده از اون کار جزئی که وظیفمونه چی باز بمونیم و اصلا انقدر ناامید بشیم که اگر تصمیم بگیریم اون کار رو نتونیم انجام بدیم. اینا همش بحث تأثیره. یه نکته کوچولو در مورد صله ارحام تا از اونو بگم. سوال اینه آقا ما با ارحاممون قطع ارتباط میکنیم اینجوری چون عروسیاشون فلان. خواهش میکنم به این دقت کنید. تو عمتو کیا میبینی؟ ما اگه سالو یه بار عید بریم خونشون، عروسیاشون هم که نمیریم. همین تو میخوای قطع صله ارحام نشه، چرا در طول سال به عمت و خالت و زنم و زندایی تر نمیزنی؟ اینا چهارتاشون عروسیاشون ناجوره، عروسیاشون ناجوره، همیشه که تو خونه دوبسوبس میکنن که. در طول سال تو برو سر بزن. آخه رسمی است، اتفاقا چون رسمیش میگم تو برو سر بزن. پیامک میدی توی مناسبت ها که مثلا تبریک بگی اینا مریض میشن میره عیدتشون؟ آره تو اینه یه کاری کردی تو فامیل تو رو همه به این بشناسن که چقدر دختره با محبت و مهربونیه به همه. مثلا توی مناسباتی که ایشی فکر نمیکنه برو سر بزن. سلام خونید، من بعد از ظهر مثلا سر دانشگاه بیام یه دقیقه احوالتون بپرسم. مثلا کارت فلان جشنواره یا نمیدونم فلان نمایشگاه فلان سینما رو گرفتم، مثلا فلانی بیام دنبالت با هم بریم سینما. شده این کارو شما؟ شده اخلاق اسلامی بدون چشم داشته بدون ریاکاری رو نشون بدید و اونا یه دل نه صد دل عاشق شما بشن؟ تا بعد اگه عروسی میگیرن براشون خیلی مهم باشه که تو عروسی باشی و رضا به خاطر شما یه چیزایی کم زیاد کنن. این کارو کردی؟ نه. عمتون شما رو کی میبینه؟ تو عروسی. خب و تو چه مزیت رقابتی داری که به خاطر تو نوارو خاموش کنن؟ من نمیام به درک. اما اگر یه آدمی بودی که یه جایگاهی داشتی نیومدنه تو خیلی براشون سنگ. کسی که هر ماه به من سر میزنه باید تو عروسی دخترم باشه. خب اینا آخه مثلا ملاحظهشون فلان چیزه. حالا اگه تو فامیل 5 تا خانم 5 تا دختر اینجوری پیدا شدن چه اتفاقی تو فامیل میفته؟ حالا هی وایسید ما تو عروسی رفتیم و یه باری اومدیم بیرون. این آخرین تیر آخر الدواعی الکی. از قبل پیشگیری کن، یه طوری بساز تو رو دروایسی تو گناه نکنن. آقا امر و نهی نباید مفسده داشته باشه یعنی چی؟ یعنی نباید چی داشته چی نداشته باشه؟ عدم مفسده رو خوب عنایت بکنید. فرمول اینه، وجود یا عدم وجود مفسده رو باید نسبت به اون چیزی بسنجیم که باید انجام میشد و انجام نمیشه یا نباید انجام میشد و داره انجام میشه. یعنی چی؟ یعنی یه وقتی اصل دین در خطره، اینجا دادن جان هم مفسده نیست. یه موقع یک کسی صدای نوارش رو بلند کرده، اینجا دادن جان مفسده هست. فرض بفرمایید مثلا یه جایی سوار یه ماشین شدیم، تذکر میدیم، یارو میگه خاموش نمیگه، خاموش نکنی باید برخورد میکنم، یارو میگه میزنم تو گوشت و میزنه، آدم درشت و بد اخلاق و بی حسابی هم هست. خب پیاده شو اینجا. اما یه جایی مثلا یه کسی مزاحم ناموس مردم شده و احتمال تعرض هست، اینجا خوردن یه دونه سیلی مفسده حساب میشه؟ بله؟ نه. ما برای اینکه بفهمیم سیلی مفسده هست یا نیست باید ببینیم چی در خطره. با توجه به اون چیزی که در خطره معلوم میشه چی مفسده است چی مفسده. هر چی امر مهمتر بشه، موضوعاتی که باید مفسده حساب بکنیم باید موضوعات بزرگتر و جدیتر و خطرناکتری باشن. ولی اگه آقا مفسده چیه؟ ما سوار ماشین شدم، اگه برو بگم خاموش کن، یه رو توی آینه طوری نگاه میکنه با اخ، من آدم حساسی هم به جهت روحی هم خراب میشه. یعنی مفسده است؟ به شما بفهمید یه باری ترک بر ندارین کلن. اگه بخوایم اینجوری مفسده رو معنا بکنیم باب امرانه کلن بسته میشه. مفسده ناظر به، به طور مثال شما فرض بفهمید یه شب آمدید دانشگاه، ساعت مثلا 11 از دانشگاه رفتید بیرون، نمیدونم گوشی تلفن همراهتونم تموم شده باتریش، رفتید سر خیابون، اتوبوسی نیست، توی جای درب و داغونی، بارونم میباره، یک وضعیت خاصی. حالا توی این وضعیت چند تا مثلا آدم بی شخصیتی هم بوق زدن و فلان، ناراحت، خدای چیکار بکنم. یه پیرمردی با یه دونه پیکان مربوط به دوره حضرت ابراهیم علیه السلام هر راه میرسه، یه پیرمردی راننده است، یه پیرزنی هم جلو نشسته، یه خانمی هم عقب نشسته، احساس امنیت میکنید که سوار این ماشین بشید. 11 شب سوار میشید، بعد حالا اون پیرمرد یه نواری گذاشته، مثلا یک خانمی بوده در زمان حضرت مثلا یوسف علیه السلام برای زلیخا شعر میخونده، نوار اونو گذاشته، ما به شما علاقتون مایی داریم، اون میگه ما نیز به شما بی علاقه نمیباشیم، یه قابلمه هم میزنه به ته تابه مثلا دیگه. حالا اینجا اگه واقعا ماشین نبود و زیر بارون گیر کردی و تنها ماشینی که میشد باش بری اینه، خیلی خب. حالا اما دیگه نگو خب آجا، حالا که دیگه ما نشستیم صدا رو بیشتر بکنیم ببینیم چی خونده دیگه. صدا شما نشستی اینجا یه گناهی داره اتفاق میفته، حواستو پرت کن مثلا. آره اینا حالا دیگه یک دونه گناه اینجوری اینقدر مهمه، عمری باقی بود انشاءالله تو نظام موزن در اسلام یه جایی به این میرسیم. آه جایگاه گناه کجاست؟ مثلا اینجوری کنه، ببخشید حالا دیگه همه گناه های عالم حل شده، همین چهار تا گناه ماست؟ نه خیر بزرگوار، همه گناه های عالم سر جای خودشه، طبقه هفتم و ششم و پنجم و چهارم و سوم و دوم هم پر شده، ولی طبقه اول هنوز جا داره. خدمتتون هستیم. چهار تا گناه تو مسئوله؟ چهار تا گناه نه، من باید چرا ما هر وقت می‌خوایم گناهمون رو توجیه بکنیم ببخشید ما کارا شم رو کردیم؟ نه، پس دیگه شما ما رو نهی از منکر نکن. تو چرا تو کارهای بد به شم نگاه می‌کنی؟ تو کار خوب به کی نگاه کن؟ به خوبتر از خودت. تو کار بد به بدتر. چجوری؟ وقتی میخوای یه کار بدی انجام بدی، میگن وقتی که میخواد خودتون رو بسنجید به کوچکتر نگاه میکنید، بگید از من کمتر گناه کرده، سنش کمتر، به بزرگتر نگاه میکنید بگو از من بیشتر عبادت کرده، سنش بیشتره. تو کار بد نگاه نکن به این که کارهای بدتر از تو چیه، نگاه کن به کارهای خوبتر از کار تو خودت. به طور مثال میخوایم بدی بکنیم، نگاه بکن به آدمایی که هیچ بدی نمیکنن. میخوای خوبی بکنی، نگاه کن به آدمایی که همش خوبی میکنن. من اینجوری میکنم، ببخشینا شم اندازه ما نماز خونده؟ نه. کار بعدش مثل کارهای ما بوده؟ نه، بیشتر بوده. پس ببین عیبی نداره شما شم اینجا طبقه بالا انشالله هم نشین میشی. ما تو عدم وجود مفسده بس گناه رو ببندیم، تو عدم وجود مفسده فرمول داریم و نهایتا اصرار متخلف. من اسمی کیو میارم، میگم فلان چیز، بعد میگم غیبت شد، ای خدا. خب الان دیگه از تمام محرکات و سکنات من چی داره میباره؟ پشیمانی. حالا شما هم بگو خاک بر سرت بکنم، غیبت میکنی نادون. با من وقتی خودم انقدر پشیمان شدم، یعنی قصه اصرار رو ادامه، شما دیگه نیازی به نهی از منکرت و امر به معروفت نیست. سوال، آقا آمر و ناهی باید خودش هم عامل و تارک باشه یا نه؟ بله؟ بله؟ من میخوام یه نفر بگم غیبت نکن، اگه خودم غیبت کرده باشم قبلا میتونم بگم؟
گروه سرود دانشگاه شهید بهشتی تقدیم میکنه داره.
نه باید بگم یا حق ندارم بگم؟ آفرین. باید. آقا قرآن گفته اتامرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، مردم رو دعوت میکنید خودتون رو فراموش میکنید. قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا. چرا چیزی که انجام نمیدید به مردم میگید؟ ببینین اون بچه رو آوردن پیش پیغمبر، حضرت گفت فردا بیارنش، خودم امروز خرما خوردم. آدم باید خودش عامل باشه، حرف بیخود نزن. بنده همین الان 50 لیتر شراب خوردم، همین الان. هنوز خیش تسبیت یه نفر داره شراب بخوره. عزیزم خوردن شراب حرامه. ای نامرد، ای نامرد، خودت بنجالیت خودین بدبخت یه ازدگان گوشولو خورد. ببین برای امر و نهی عاملیت شرط اینه که قرآن میگه بله اگر کسی عامل نباشد و بگوید خدا میزندش، اما اگه عامل نباشه و نگه خدا دوبار میزندش. آقا تأثیرش کم نمیشه؟ چرا؟ ولی باید بگه. ببخشینا بهترین من اول برم خودم عامل شم بعد بگم؟ نخیر، شما بگو به واسطه یه گفتن خودت را موظف کن که عاملم بشی. تو رو خدا دقت کنید چی دارم میگم. بیچاره کردن ما رو، حرف میزنی میگه شما خود در عمرت هیچ گناهی نکردی. آقا بنده اصلا کنسانتره گناهانم، یعنی کل گناه رو جمع کردن شده بنده. ولی اگر من کنسانتره گناهانم باشم وظیفه امر و نهی سر جای خودش باقی، اینو ربطی به هم نداره. آقا پس اون بچه رو بردن پیش پیغمبر، اولا خوردن خورما حرام نبودی که اصلا نهی از منکر باشه، پس تأثیر اونم بر اون بچه اصلا منکر وسط نبوده. بله آن سخن که از دل برایت لاجرم بر دل نشیند. ولی که من چون صبح غیبت کردم انا یه غیبت میکنه نگم، قطعا این حرف حرفه غلط و مندرآوردیه. با این بهانه باب امرونای بسته نمیشه. بفرم. خب خیلی کار اشتباهی میکنید شما. بنده آقای شعارم به شما میگم غیبت نکن. شما غیبتتون غیبت بوده و حرام بوده یا نبوده؟ بله. به حرف من باید گوش بکنید که من انجام میدم یا نمیدم هیچ ربطی به شما نداره. نفسه شیطون شما رو اینجوری گول زده. بفهمید. همینطوره. احتمال آسیب، یعنی مثلا یه پیرمرد شما سوار ماشینید یه خانمی هم جلو نشسته، بگید آقا لطف فرمایید نوارتون رو خاموش کنید، احتمال آسیب هست به نظرتون؟ حالا اون شما میخواد سوار ماشین بشید این دقت رو میکنید. مثلا یه جوونی اومده با ماشین، صندلی خودش هم خوابونده، بعضی کلا دراز میکشن تو ماشین، توی ماشین هم رنگای مثلا این رستوران شهر شب قرمز آبیه. خب تابلوی این ماشین چجوریه؟ شما چی سوار میشی؟ یعنی اون نه مجبور نیستیم تو ماشین قحطی نیست تو خیابون. میخوام عرض بکنم که یه جایی زمینه نیست، یه جایی زمینه هست. اون جایی که حالا سوار شدیم طبیعتا یه خانم دایره اون قوتش در گفتن و عکس العملشون دادن کمتره، اما لا یکل فرا نفسن الا، طبیعتا از شما توقع نیست به اندازه یه آقا یه جایی عکس العملشون بدید. یعنی سوار یه ماشینی میشن یه خانم یا آقا، قطعا آقا وظیفه‌اش بیشتر و اولویت داره. بفرمایید. در مورد مفسده، ما برای فهم مفسده باید نگاه بکنیم چی ترک شده یا چی عمل شده. به نسبت اهمیت موضوع مفسده معلوم میشه. هر چی موضوع مهمتر باشه رفتارهای کمتری مفسده در قبالش حساب میشن. خب بفرمایید. آها بگید اگر که فضا یه موقع چهار تا آقای جوونه جای برای بحث کردن، بگید من پیاده میشم. خب اما یه وقت احساس میکنید که مثلا یه پیرمرد جلوی پیرمرد دیگه نشسته کنارش، میگه خب ما دو تایم شما یه نفرید، میگید ببخشید اگر نوار روشن نباشه لطمه‌ای به شما وارد نمیشه، اما اگر روشن باشه به من لطمه وارد میشه، لذا اینجا بس اقلیت اکثریت مطرح نیست. من دارم اگر که بابی برای حرف زدن باز می شود و الا شده بنده طرف چیز که یه موقع سوار ماشین مشهد بودیم، یه پسر و دختر نشستن جلو، موقع دو نفر جلو می نشستن، معلوم بود مثلا تازه ازدواج کردن، پسر خانم رو صف گرفته بود که ایشون پرواز نفرماینده، وقتی ما با یه آقای نشستیم عقب چند تا نون هم دستش بود، یارو یه نوار زایه گذاشت، گفتم اینا آره بهش گفتم خاموش کنه اینا، و یارو گفت بنا پیادشیم صدا رو تا آخر باز کرد، و پسرم خوشحال لبخند میزد، خرسند بود کلن برادرمون، برای تو گذاشته آخه گوالا، بعد من تذکر میدم تو بجه که تو چیز بکنی یه عکس العمل نشون میدی، چرت و پرت میخونه با خانمه نشستی، و من میگه یه جوری به من نگاه میکنی، چرا مثلا محفل ما رو برم ریختی ای زد دار. خب یه جا هم اینجوری پیاده شدن بوده، اما این که ما به جهت قلبی و درونی آماده این باشیم، ببینین اگر میگید که بگم نگم بگم پیادم بکنن، نخواهید گفت، وارد شید ایمان انشالله واقعی برای شما، ایمان دل آدم قرص میکنه. آقا لطفا فرمانتون رو خاموش کنید، نه اگه جسارت نیست من پیاده میشم، پیاده شید چی میشه؟ آقا با خدا معامله کنید. خب نه آقا این پیاده شدن وقت ما رو میگیره، با ما که نه تو انقلاب بودیم نه تو جنگ بودیم نه صدر اسلام بودیم، برای تقویت دین خدا دوبار از ماشین پیاده شیم، لاغر روز قیامت خدا گفت شما بفرمایید بهش لب و لوچه ملائک آویزون، من میترسم خدا بگه بفرمایید بهش، ما داریم میریم ملائک جو کن. خواهش میکنم بفرمایید، این بدتر از همه چیه، خواستیم بریم لاقل بگن بابا یه بار به خاطر خدا ماشین پیاده شد، ملائک بگن به به مثلا سلامتی ایشون دست جیغ اورا زنن. ما بفهمید بله بله باریکلا بله همینجور وقت عرض میکنم، وقتی نگفتیم ببینین این بس، یه مثال بگم رد شم، صبح سر من درد میگیره یه ذره سرم درد میگیره، چیکار کنم؟ صبحونه خوردم یه دونه مثلا قرص آکسا رو نصف میکنم میخورم، خب بعد میرم دکتر میگم صبح یکم سرم درد میگیره، مثلا یه آزمایش میده بعد میگه فلان چیز بخور نخور حل شد، اگر یک ماه این سردرد هی تکرار شد، هی من صبح سرم درد گرفت یا اصلا قرص نخوردم، من قرص نمیخورم، یک ماه که من با این سردرد صبحگاهی تا بکنم و قرص نخورم، بعد من به سردرد عادت میکنم، دیگه اصلا بعد یک ماه نمیگم که سرم درد میکنه، چون اصلا صبح حالت عادی من همینه. وقتی دائما نگفتیم، گویی این که راننده حق دارد هر مطلبی را در ماشین پخش بکنه، این حق ذاتی اوست. دیشب آژانس اومده اینجا سوار شدم، یه چیز چرندی بود همون اول که سرشتم، آقا لطفی فرمز خانشون تا خونم اخمه بود نگاه نمی کرد، آژانس اصلا تو بخواه رادیو روشن که بعد از من اجازه بگیری، بعد من عقب نشستم این هم پشت گوش منه، اون جلو نشست صدا رو زیاد کرده که خوب بشنه، پرده گوش من بوده تو حلقم، اون میخواد صدا رو، یعنی انقدر این تو آژانسش هم همینطوره. این مال چیه؟ مال اینه که ما برای خودمان وظیفه امر و نهی تو حوزه مسائل دینی قائل نیستیم، ولی به قول شما شیشه رو بده بالا، بعد بهش میگید بده بالا، میگه خواهش میکنم چشم، اصلا بهشم بر نمیخوره، انقدر در مورد بیدینی تذکر ندادیم یا تذکر میدیم بهش بر میخوره، اما تو مسئله اشتباهی که تذکر میدیم میگه خواهش میکنم ببخشید من حواسم نبود، یعنی کوتاهی خودش هم میدونه. وقتی امر و نهی نکردیم میشه آخر از زمان، جای معروف منکر عوض میشه، بعد اون بعد وقتی که خود امر معروف بکنه گویی داره امر به منکر میکنه، مثلا همه تو ماشین شما تذکر میدید یه باری بر میگردن، اون شده مثلا اخلاق میشه یه بار تذکر میدید یه پنج نفر هستن برگشتن نگاه میکنن مثلا غلامی هستم، بچه‌ها غلامی غلامی بچه‌ها مثلا یه جور نگاه میکنن انگار نمونه جهشافته ژنتیکی زار ماشین شده. دلایل بی‌اعتنایی مردم چی هست فهمید؟ نه اگه فرض کنم جای کاغذ دستمون نبود که درسمون رو بخونیم، اون وقت چیکار بکنیم؟ ببینید ما برای این که از دینمان دفاع بکنیم، میگم افتادیم تو موضع انفعال دیگه، ما الان یه جای قرار میگیریم میگیم نماز بخونیم، نمیشه بعدن بخونم، نه الان بخون، بعدن با نافله بخونم، نه هی الان بخون، یعنی میخواد جون بده بگه اینجا نماز بخون، ما خجالت میکشیم، اما اون یارو اگه تظاهر بکنه به دینی هیچ خجالت نمیکشه. من دارم میگم نوار رو خاموش کن، اگه بگه چرا میگم چون حرامه، من برای این میخوام بگم خاموش کن، والا از این بعد نگاه میکنه آقا میخواد درس بخونی نه صداره. اگه میخواید چیزی بگید همونی که دین گفته به انفعال بیافتید، خورد خورد بعد بریم. حالا من مثلا دارم خودم گوش میکنم مثلا صداش کمه، شما هم درستو بخون. آقا این به گوش من برسه من وارد دایره گناه شدم. بفهمید عرض کنم که اگر جایی از کسی بدی میگن، شما راه مقابلش رو این قرار بدید، شروع بکنید در تعریف از اون آدم قدم برداشتن. حالا میگه آقا یه موقع غیبت یه آدمی کردن انقدر آدم زایعیه، هیچ نقطه قوتی نداره، یعنی من نمیدونم چی رو بگم، کلا وجود ایشون وجوده او زایع، مثلا کلا هیچی نداره. نه اینجا تذکر بدید، بگید که حالا در غیابش مثلا راستی فلان چیز چی شد، موضوع رو پرت کن. اما اگه میگید نه حرف نشست، یعنی یه چیزی گفت گرفت چسبید همه داغون شدن، صفر برخورد کنید با احترام. مثلا حالا این بنده خدا عمه پدرمونه، ای بینات بهش نگید که خاک تو سرت بکنم پیری چی حرف بزد. بابا این چه حرفیه، میگم یه روز سوار ماشین شده میگه ای بون خاموشش کن، خب ادبش هم انقده. اینجا جایی که باید اون ادب شما چیکار بکنه، نورافشانی بکنه، بگید که عمه جان مثلا حالا این بنده خدا که نیستش و فلان اینا، در موردش بحث نمیکنیم، در مورد خودمون صحبت بکنیم. خیلی محترمانه موضوع رو پرت کنید. اگر اون بیچاره یه فضیلتی کمالی چیزی داره اینم بگید، یه عمه جان حالا مثلا نیست در موردش صحبت نکنیم، طفلک پارسال که فلانی گیر کرده برای بس مالی 10 میلیون تو هم بهش داد، گفت هر وقت داری بیار بده، یه جوری رفع و رجوع اگه میشه، اگه هیچ ویژگی نداره تذکر بدید در مورد غیبت. چه واقعه وحشتناکی بوده بفهمید. یعنی کلن کارشون غیبت کردنه. بسیار ایشون رو تنها گیر بیارید باشون صحبت کنید، اگر که احساس میکنید کسی هست که برشون میتونه تأثیر بذاره. خب یعنی یه وقت هست مثلا یه خانم دیگه تو فامیل هست، یه خانم مثلا مسنی، باشون به او بگید تذکر بده اگه او هم شاهد بوده. بله عیبی نداره، اگر بالاخره هر آدمی یه نقطه قوت و یه نقطه ضعفی داره، نقطه قوتشو پیدا بکنید رو اون خودتون کار کنید. واقعا بحث امر و نهی وقتی یه وقتی آقا پسری چپ کرده بود، من گفتم آقا با این صحبت کن، 3 روز فکر میکردم که چی بپوشم چی بخوریم وقتی میاد، از کجا شروع کنم. 3 روز فکر میکردم، 3 روز 72 ساعت کار من فکر کردم که این اومد از کجا شروع کنیم کجا بریم، چون لایک شده بود یه بچه متدین لایک شده بود، 3 روز فکر میکردم کجا شروع کنیم. یه وقت خیلی باید یعنی شاید لازم باشه با 10 نفر مشورت کنید، 10 تا آدم عاقل به شما بگه، بگین اینو ویژگیاش چی بزنید میرسه بگو، نفر بعدی اینه چی، از 10 تا آدم چیز بگیرین جنبندی بکنین، کلی فکر بکنین، 2 رکعت نماز بخونید برید سراغ طرف. آقا ببخشید برای یه نفر ما باید انقدر تلاش بکنی، حضرت نو برای یه نفر چند سال تلاش میکرد؟ 12 سال. آقا به جهت نظری و عملی مردم چرا نسبت به امر و نهی انقدر بی‌اعتنا شدن؟ 1، به جهت نظری اصلاحات محتاج اصلاح است. یعنی چی؟ یعنی آقا اصلاحات به امر و نهی تیغ 2 لبه، 2 لبه داره، همین برش میبره همون برش. میان میگن که بله استاد ما یک عروسی در فلانجا برگزار میشد، ریختیم تو خونه، خود من 1 سیلی به اون عروس دادم. باتون چه کردین؟ بس 1 سیلی. خب این نامحرم و اینا، نه دستکش رو قرضی گرفتم یک دونه سیدی بزدم گفتم بگم شیره، بعد دادم بهش دوباره. امر و نهی خودش محتاجه امر و نهیه، یعنی آمران و ناهیان خودشان هم باید امر و نهی بشن. میدونید چرا؟ چون بعضی وقتا ما تو امر و نهی شخصیت طرف رو له میکنیم. خب مثلا جلوی جمع بابا امام صادق علیه السلام میفهمن نصح که اخاک بین الجمع تقریع و نفسه، نصیحت کردن تو برادرت را، حالا برادرت و خواهرت را هم برابر میگیره، در میان جمع و در جلوی جمع تقریع و نفسه، برای یعنی کوبیدن، تقریع یعنی کوبیدن شخصیت اوست. آقا جلوی 10 نفر جمع غیبت کردی و فلان، بابا جون تو میتونیستی یه جور دیگه این باب غیبت رو ببندی، جلوشو بگیری یه جای دیگه بری، حتی المقدور آبروی مؤمنم حفظ شه. بفرمایید. کسی که سر چهارراه شلوغ با اون وضعیت میاد، قبل از این که گشت ارشاد آبروش رو ببره، خودش آبرو خودش رو میبره. حالا بعضی وقتا که من سخنگو گشت ارشاد نیستم، اما میخوام عرض بکنم اونجا بس آبرو نیست. حرف ما با گشت ارشاد دو تا چیزه: یک، مقدمات گشت ارشاد که فراهم نیست; دو، مخاطبان گشت ارشاد که بازم مشخص نیست. ولی این که بس گشت ارشاد و بس آبرو بکنه اصلا این مطرح نیست. چون از خود بنده با این وضعیت اومدم تو خیابون، من دیگه آبروم برام مهم بود و اینکه جلوی دیگران تابلو بشم، خب جلوی دیگران تابلو هستی که، حالا گشت ارشاد چیکار میکنه؟ مثلا من موهام اینقدر بیرون دو سانت میره عقب‌تر؟ ما بله برای مترو من این مثال میدم، چون انگار مهمترین مسئله ما تو امنای خانه ها بعد اجاب تو مترو هم. برای این مثال ملموس میزنم. بفرمید. نه مهم تو امر گرفتم، بلکه زود به نچه برسیم فرمایشون رو قد میکنم جسارت نشه. امر و نهی تحقق هدف مهمه. گفتن که موضوعیت نداره که، هدف چجوری محقق میشه؟ من دارم مثلا یه حرف مثلا سر کلاس صحبت میکنم، خب به جایی که به من مستقیم بگید که این کار تو زشت‌ترین کاریه که یک انسان در عالم خلقت میتواند انجام بدهد، به جایی که اینو مستقیم بگید و اون فردم همچنان به رفتنش ادامه بده، میگید خب یه مرتبه شما برو مثلا دانشگاه آزاد درس بخون دیگه، حالا بازم دانشگاه آزادی ناراحت میشه. یا خیلی لیبرال شدی یا مثلا سر کلاس حرف میزنی. من گرفت شما میخواستی من بفهمم، فهمیدم دیگه. یا مثلا جو که ناجور تعریف کنم، بابا میبینم که شما هم بالاخره روشنفکر شدی و گرفتم منظور رو. حالا جو که زش میگی اون دهن نجس تو برو آب بکش جلو جمع، من از جمع عذر میخوام، خاک بر سرت بکنم. من به عنوان یک مصلح منجی کامل عارف واصل سالک الله به تو خبیث ملعون کنسانتری خباثت و رذالت و جمع شم رو یزید تذکر میدم که برو دهنت آب بکش. نهی از منکرم خوب بود؟ این الان نهی از منکر بود یا عقده گشایی بود؟ من کاریکاتوریش میکنم که هیچکی بر نخوره. ما تو امر و نهی دنبال چیم؟ دنبالی که معروف محقق بشه و منکر ترک، دنبال اینکه مثلا کسی سکی را صحبت نکنه، یعنی که دنبال اون فرد رو حتما نشون بدیم. من دنبال اینکه اون فرد رو نشون بدم، ولی فکر کنم آقاش مجبور شم اون فرد رو نشونم. پناه بر خدا، اصلاحات محتاج اصلاح. اجازه بدید یه ذره جلو بریم، موارد موردی رو مطرح کمتر بکنیم. اصلاحات محتاج اصلاح روند عرف از منکر دائما باید بازنگری شه. شما آمری دقت بکن به رفتار خود، یه جایی داری اشتباه میکنی، راه امر و نهی اینی که تو انجام میدی نیست. آقا مثلا مترو رو بگیم چه جوری؟ ببین بزرگوار، اونجا برای که بتونی احتمال تاثیر رو قطعی بکنی، مفسده رو از بین ببری، یه مثال، خانم ها تو مترو متعددن، آقا چیکار کنیم همشونو؟ بزرگوار میبه که نیگه همه رو تو گونی بریزی یا توی نایلون، یه دونه نفر اول یه سلام بکن. سلام این جواب میده یا جواب؟ من سلام میکنیم نگاهی میکنه، این مفسده ازش میباره، یعنی با این حرف زدن احتمال خطر جانی هم دارد. یه موقع سلام میکنی با روی باز سلام جواب میده، یا نه سلامش ممتنه، نفهمیدی مفسده دارد یا نداره. سوال کن ساعت چنده؟ اگر دیدی برخورد اولیه او برخورد معقولی است، وارد حرف زدن شو. تو اون تیکه مسیر که آقا تو مترو این همه آدم هن، ما همین گیر همینه، آقا شما موظفی همین یه نفر رو اگه میتونی درستش کنی، بقیه رو ول کن، اون بقیه باشه سن بقیه، همه رو که نمیشه تو انجام بدی، همین یه نفر تا آخرش بگم. این یه نفر رو توی سلام بکن، ببین باب صحبت رو میشه باز کرد. خب اگه باز شد چی بگی؟ مثلا بگو مثلا عذر میخوام، شما مثلا جز اقلیت ها هستین یا مثلا مسلمان هستید؟ تو ممکنه بگی برای چی مثلا؟ میگه چون که احساس کردم شاید جز اقلیت هست، اونا مثلا دستورات حجابشون با مسلمان ها فرق میکنه. آقا ما یه جایگزین داریم، من اصلا نمیگم تو چه جمله ای بگو، اصلا با این جمله میخوام شروع کنم. مثلا بهش بگو که بزرگوار اشکال نداره من یه سوال ازتون بپرسم، فهم. شما مثلا مسلمان هستید دیگه، که نگیم عقلت، بله، مثلا دستور اسلام در مورد حجاب رو مثلا شنیدید یا نشنیدید؟ اینجوری بگو نظر شما در مورد دستور. آقا سوال رو من نمیخوام به شما بگم، شما تو مترو رفتم، من تو مترو رفتم نمی کنم، شما ببینید تو مترو کدوم سوال خوبه، اون سوال رو بپرس. ببین باب حرف زدن را میشود باز کرد یا نمیشود؟ یک، مسخره میکنه، برو بخواب شما، سخ، برو بمیر شما، بسیار خوب. مثلا میدونم نمیخوام عمل کنم، هر کدوم از اینا رو که گفت شما وظیفتو انجام دادی. کی گفته تو یقش رو باید بگیری تا دم چه میدونم چادر فروشی و روسری فروشی راهنمایی بکنی؟ کی اینو گفته؟ شما مأمور به چی؟ مأمور به ایصال حقی. ممکن است او بپذیرد، ممکن است. من یه نمونه الان شما بگید استاد ببخشید اگه تو اتوبوس بود چی؟ فگفتم تو ون بود چی؟ بابا جون من که نمیتونم تک تک موارد بگم کجا در مقابل کی چه عکس العملی چه. شما خودتون ماشاءالله صاحب عقلید دیگه، اونجا تندی انداز برانداز کن. الان از کجا شروع بکنم خوبه؟ مثلا میگم توی جمع فامیلی، توی جمع فامیلی بودیم، چم همین تعطیلات سال نو بود، یه بنده خدای خانواده شهید هستن، اینا رفته بودن برای اون مرقد شهید مطهرشون، یکی آقای اونجا بود فامیلی اینا بودن، برگشت گفت آره مثلا که چی بلند میشید میرید سر قبر مرده ها و اینا این ایام. من خودم خانواده شهید بودن یه باری احساس کردم خیلی تو ذوقشون خورد، این وریام خیلی آدمای مثلا محترم و جا افتاده و مسنی، حالا چه جوری این وسطو بگیریم؟ مثلا برگردم بگم شعور نداری تو مثلا از این وری، از اون بگم خب راست میگه مرده پرستا، چه جوری این وسطو باید گرفت؟ من نمیتونم الان به شما، من اونجام خودم میدونم چه جوری وسطو بگیرم. که میگم بله این که ما اعتقاد داشته باشیم به این که این یک واجبی و فلان، نه این به جهت دینی نمیاد، اما از اون طرف ما طبعاً برای شهدای چیزی قائلیم، جایگاهی قائلیم و اونها رو مرده نمیدونیم، از اون طرف رفتن ما سر مزار اونها یه پیام و نمادی هم داره. مثلا اینو با لطافت اینو گفتم، اون خانواده شهید بماند چقدر خوشحال و کیفور، اینا هم چقدر راضی و گفتن بله مثلا دقیقاً همین جور و فلان. یعنی اگر جایم اشتباه کردن دیگه به روی من دوباره نیاوردن که نه قبول ندارم، چون میدونی اگه بگی قبول ندارم من استدلال بعدی میکنم بدتر میشه، تو همین حد میپذیره. شما به من نگو دقیقاً هر جا من چه کار کنم، من چه میدونم تو کجا با کی واقع شدی، اما هر جای یه نسخه ای داره. یه جا من مثلا دندونپزشکی رفتم میبینم اون خانم مثلا منشی یه چیز سرش کرده، یه این ماسکای چیز هست نازکا سبزا، حالا برای کله تصور بکنید، من نمیدونم از این کلکای هستی، این نمیدونم اوناس. خب رفتم مثلا سرم غیر متعارف پایین بود، فهمید رفت مثلا یه مثلا رومانی بس کلش مثلا اومد. خب میخوام عرض بکنم من نمیدونم شما کجا واقع میشید، شما آقا یک فرمول بدید ما با این بریم همه نظمونکر رو انجام بدیم. ببخشید من اسای اون پریو دارم که پینوکیو رو آدم کرد. یه جا نگاه کن المؤمنو کیس، یه جا لازم نیست اصلا شما بگی یه کاری انجام بده. رفتی یه جایی خیلی چپ و چونه، باز میخوام مثلا من کجا میتونم نمازم رو بخونم؟ وقتی گفتی میخوام نمازم رو بخونم داری چه پیغام میدی؟ من یک چارچوب هایی دارم، حواستان را جمع کنید. بفرمایید شما وظیفه سوم. اگر جایی ما اگر میخوایم یه انقلاب در تذکر لسانی ایجاد بکنیم، اینه که هر کی میبینیم بگیم رد شیم، این تذکر لسانی، انقلاب در تذکر لسانی، آره. اما اگر دنبال این هستیم و این توان را داریم که اصلاح بکنیم، این میشه مکملون. بفهمید شما؟ بفهمید. بازم شد مستاق بزرگوار. من نمیدونم اون آدم ها کیان، اطلاعات دینیشون چقدره، چرا اینجوری میگن، توان اطلاعاتی شما چقدره، چقدر اونا حق پذیرن، چجوری این سوال جواب بدم؟ یه جا آدم واقعی میشه آدم های دینداری هم، یه کلمه میگه آقا تعریف غیبت یه چیزه، آدم با آدم فرق نمیکنه. بفرمایید شما. آیه قرآن رو جلوش بگیم، آیه قرآن هست یا نیست؟ چیه؟ تفسیر ما نیست، تفسیر علامه طباطبایی، علامه طباطبایی. بس شما ایشون میگه من مفسرم. بس نکنید دیگه، بس نکنید، ما رفتیم تو مصداق. بفرمایید. خب آره اماکن گفته بزن، بازیه دیگه، یه بازیه، یه بازی که همه بزنن، ورود نمیدونم به حجاب ممنوع، ایستادن و توقف به حجاب ممنوع، بازیه. بگذاریم از اینا، اینا بفهمید بس ما اینا نیست، بفهمید. به خاطر که مسئله ملموس ماست، ولی اگر که اینقدر سوال در مورد حجاب نباشه، من عرض میکنم تو اطراف خود ما، تو خانواده چه منکرهای اتفاق میفته؟ مثلا نماز. نه ازم بگم نماز، اونم منکره، به تأخیر انداختنش منکره. تو خانواده اسراف میشه، یعنی بعضی اوقات هم افراد فکر میکنن ما تنها مسئله و موزلمون چیه؟ حجابه. حواسشون به اسراف و به غیبت و به تهمت و دروغ و بی احترامی به والدین نیست. اینم باعث شده که افرادی که در نقطه مقابلن نپذیرن از ما، چون بگن تنها معروف و تنها منکر حجاب حجابی نیست. حالا سوالتونو بگید شما. بله حالا این که پدر و مادرن، یعنی کسی تو خانواده، میگم هی وارد مستاقا میشی، این که کدوم پدر و مادر با چه اخلاقی، با چه شبکه‌ای از ماهواره، با چند تا بچه، با چه پسر یا دختری، 100 تا نسخه متفاوت داره. اما اگه کلی بخوام جواب بدم اینه، ما توی ارتباط با پدر و مادر موظف به رعایت احترامی، اما رعایت احترام به معنای قبول گناه نیست. اگر جای اونها میخوان از شبکه استفاده بکنن، ما باید اون محفل رو ترک کنیم. یعنی پدر و مادر باید احساس بکنن تا موقعی که ماهواره نیست همه چی رو به راست، اون که روشن میشه من تو اتاقم هستم دیگه، با کسی کاری ندارم، احترام رو نگه میدارم ولی گناه نمیکنم. میگم این موارد فرمولش معلومه، چجوری مستاقی میشه تا ندونیم شرایطو نمیشه نسخه داد. شما بفرمایید. نه بریم سراغ کشف‌فهمی از مراتب سگانه. اون چیزی که کلی گفته میشه شما بگیرید تطبیق بدید، دنبال مستاق موردی نباشید، ولی به نتیجه نمیرسید. در مرحله قلب چه کشف‌فهمی اتفاق افتاده؟ قرار بود ما حب داشته باشیم، اخلاص، علاقه به سرنوشت، چی شده؟ جوش و خروش نابجا. یعنی وقتی یه منکر میبینیم تو قلب اون چه اتفاقی میفته؟ نفرت. یعنی اگر الان بگم اون که تو قلبته بگو چی میگی؟ الهی که اصلا اون موها ویزونت بکنن روز قیامت، الهی که نمیدونم لباست به تنت آتیش بشه، الهی که نمیدونم خیر از جوونید نبینی. امر و نهی نیست که، به جهت قلبی به ما گفتن خب، علاقه، محبت، نه جیغ و داد. زبان چی بود؟ بیان نرم و منطقه. بابا خدا به موسی و هارون میگه اذهبا الی فرعون انه طغا، فرعون طغیان کرده، برید سمت اون. حالا قراره باش حرفم بزنیم، چه جوری حرف بزنید؟ و قول له قولا لینا، با فرعون قولا آروم حرف بزنید، لین نرم، لعله یتذکر او یخشا. معنای امر آمریته دیگه فرعون انا رب کنه، حالا که بالاتر نداریم، با قول لین برش توضیح بدید، دوگید فرعون اینه معجزه آوردیم، بپذیر، حرف بزنیم، استدلال بکنیم. برای استدلال کردن باید مطالعه بکنیم. آقا الان یه نفر پرسید چرا حرامه چرا حلاله، یا برگشت مثلا اختلاف مراجع رو مطرح کرد، جواب تو مشت آماده هست یا نه؟ بعد جواب رو با ادب میتونی بدی. شما الان بگید که استاد شما به کیا خوردین؟ بابا به چی برعرض بکنم، از همینجا ما بارها آژانس سوار شدیم. یک بار سوار آژانس شدم، بچه ها پای ماشه خیلی سوال میپرسیدن، تا این سوالات همونجه سوالشون مثلا ببخشید که من مثلا معطلتون کردم و فلان اینا، نشستیم یکم ساکت بود، یه سوالی مطرح کرد، من جواب دادم، یه بحث دیگه، رسیدیم در منزل 10 دقیقه، یه رو بم در خونه با هم حرفی زدیم. بند خدا حالا نوارش خاموش کرد بماند، کلی سوال می‌خواستن پیداشن، گفت حالا فهمیدم چرا دانشجو اینقدر سوال میپرسیدن. نه قیافه شبیه ما بود، اون نوار هم که اول گوشه جز فجایع، یعنی بعد ایرو شما ناکازی به سهوین بوم بعد میام، اون نوار کوفتی اون بود، یک چیز فاجعه ای بود. باور بفرمایید با اطلاع، با آرامش و بی قرض و مرض. ما بنده منافقانه اداشو در آوردم، تاثیر کرده، البته یه جا هم تاثیر نمی کنه، ولی با قول لین. سال 75 سوار ماشین شدم سر پل مدیریت، 3 تا آقا عقب بودن، به راننده گفتم لطفی کن نوار خاموش کن، گفت نه، گفتم باز اگه جسارت هست بنده پیاده میشم. پیاده شدم آروم در بستم، گفتم بازم عذرخواهی میکنم. وایستادم سر پل، ماشین یک چهارپنج بدم یه توالت خلاص رفت جلوتر، ماشین رو نگه داشت، شروع سمت راننده که نشسته بود دست رو اینجوری کرد، اومد خودشو کشون از اون چیز، گفت بیا بیا. رفتم نشستم جلو، دیدم نوار رو خاموش کرد، برش نگاهی به من کرد، گفت امانت دست شما، اصلا محبت میبارید از حرف زدنش. یکی از این عقبه گفت آقا نوار روشن کن. گفت نمی خوام روشن کنم، پیاده شو پیاده شو. خب ببینین من چی تو ذهنمه. خواهش میکنم به این دقت کنید، تو امر و نهی یه تیر بزنید فرار کنید. اون تیر چیه؟ به کجا میخوره؟ اون تیر، تیر ادب شماست به وجدان طرف. اصلا نمیخواد اونجا تاثیر کنه، ولش کنید. این میره خونه آخر شب با سرشو بذاره رو متکا، اون موقع فکر میکنه. الوار کنی که با ادب برخورد کرد، بی ادبی کردم، با احترام پیاده شد، طویلش نگرفتم. سه بار این اتفاق بیفته اون الوارم باشه تکون، ولی بشه تو با ادب رفتار کنی. قول بیان نرم منطقی مستدل مؤدبانه، یه جایی با مزاح. آه مثلا ماشین گرفتی نوار گذاشته، خاموش خاموش، بعد میگه ولی کرایه کم دادین، چیز کردی زور به ما رسید. میگیم بابا همه زور شما رسید، ما هم زورمون به شما رسید دیگه، راضی باش دیگه، همجوری میچرخه. یه بگو بخند. اینا خانوم ها از آقایون کمتر دستشون بازه ها، اما شاید توی نهی از موقعی که شما خواهید دختر خالتو انجام بدیم مثلا یه چیزی بهش بگی، این شوخی به درد تو هم بخوره. لازم نیست نهی از موقع همش با اخ فرن با این قیافه چی ده کلا زده حالی که. قول نرم و منطقی، این با تمرین هم. یعنی کسایی که دائما تذکر میدن بعد مده که قلق های تذکر دستشون میاد، تا طرف رو میبینن میگن از قلق 16 هم استفاده میکنیم. این میگیره تو بلند مدت. حالا من این خاطره میگم، اینا رو عرض میکنم، خدای نکرده دور از این باشه انشالله که بخوام خود ستایی بکنم. وظیفه هر مسلمون این مثل نمازه. بچه ها دقت کردین، من نماز خوندم مغرب و عشاء، بزنه به کمرت مسلمونی باید بخونی. اینا از این باب فقط دارم میگم تا به شما بگم موضوع اینقدر که شما وحشتناکش میکنید وحشتناک نیست. تو جای موقعی حرفی میزنه ای بابا حالا موضوع رو پرت کن. اصلا ببین یه جایی میری به قول شما یه نفر کارش اینه، میون داری کن تا آخر جلسه وقت نده کسی حرف بزنه. خب مگه من وراجم عیبی نداره؟ یعنی این که فکر بکنی برای مهمونی، فکر کن توی مهمونی کی برم، چه جوری برم، چی بپوشم. خندتون میگیره بعضی چیزا رو بگم من. بفرمایید شما کی داره سوال میکنه؟ نه میخواستم از دوم گفتم بفرمایید سوال بفرمایید. درست میگم، حالا من خیلی توفیق مترو سوار شدن ندارم، اما تو بقیه مردم مسیرم نمیخوره بابا. حالا میگی نه ولی هم با هلیکوپتر میره میاد فلان. عرضم میدونی چیه؟ عرضم اینه که بالاخره مردم تو مترو سوار میشن که مریخ نیومدن. خب من همین مردم رو تو سخنرانی میبینم، تو جلسه میبینم، توی چه میدونم راه میبینم، اینقدر وحشتناک نیست. ما بعضی وقتا یعنی قبل از اینکه برسیم به صحنه دعوا خودمون رو باختیم. مرحله یدرم بگیم تو تبلیغ علمی همینو میخوام بگم. ببینین تصور افرادی که مثل ما نیستن از ما چیه؟ الان میگید که آقا برو با دیگه بعضی چیزاشون ممکنه چیز بشه، یه ذره مصادیقش معلوم بشه. آقا بعضی دیگه تصورشون از ما چیه؟ اینه که مثلا میگم ما میریم، من میرم خونه با کوچه‌بار، اهل البیت چای بیاور، ببر، شکرن من عواطف کل جیاشه. مثلا اینا فهم کنم ما نمیخندیم، مثلا ما همجوری نشستیم میخوابیم. بعد مثلا ما تیشرت نداریم، گرم کن نداریم، مثلا ما جوجه سیخ نمیکشیم. واقعا من بعضی وقتا مواجه شدم با اینا تصور، یعنی مثلا یه اردوی جایی بوده به یه مناسبت اینا اینجوری میکنن. بابا سخنرانی من میرم ردیف مثلا جلو آمده نشستن، وضعیت هجام هم دیگه بس میکنن. طرف اساسی اینجوریه، اصلا گوش نمیکنه من چی میگم، واضحه واضحه، فقط داره فکر میکنه. یک، چرا داد نمیزنه؟ دو، چرا فشماش نمیده؟ سه، چرا سوال میکنن قاطی نمیکنه؟ چهار، یه ذره ادبم داره؟ پنج، ریشو هم اصلا مسباخه. خب بس به چی داره نگاه میکنه؟ فضای ذهنی او الان داره تغییر پیدا میکنه. این چرا اینجوریه؟ باور بفرمایید برخی از اینا فکر میکنن واقعا ما موجودات خاصی هستیم، از بس از هم دوریم. لذا وقتی نزدیک میشه که یه سوال بپرسه خیلی براش عجیبه و تعجب برانگیزه. همون چیزی گفتم تو هواپیما اتفاق افتاد. خب مثلا یه نفر میاد، چرا گفتم براتون؟ با گفتم هواپیما سوار شدم. یه خانمی نشسته بود کنار من. خب خیلی خوب سواره. ماه مبارک رمضان بود، برای یه برنامه یه روزه رفتم مشهد، رفتیم شبکه استانی برنامه برگرد مشهد، در مناسبه دعوتم من تندی میرم، برخلاف همه جای دیگه که کلا نمیرم. رفتیم و قرار بود صبح بلیط پرواز بیایم، پرواز کنسل شد به خاطر اینکه مسافر کم بود، افتاد زور سهار ما شدیم، یه ردیف مونده با آخر ماهان از این شش تایی بود. رفتم عقب ماهان نگاه کردم ردیفو، دیدم که یه خانم اینور یه خانم و جای منو وسطه. گرفتاری نشستم بودم بشینم یه نگاهی بکنم دور اطراف ببینم میتونیم جا رو عوض کنیم یا نه. نشستم اونجا و این که میگم تبلیغ علمی و عملی، یه نمونش الان اینه، نه توسل به زور و خشونت. نشستم وسط، کتاب همراهم بود، باز کردم، کتاب هویت و نقشه جنسیتی بود. یه خانمی سمت راست من نشسته بود، بنده تا این سن رسیدم به مانند ایشون و مشابه ایشون کسی تو بدجابی ندیدم. خب آخر این همه اینور مثل ایشون من ندیدم و بعیدم هست توفیق داشته باشم در ادامه ببینم. یعنی اولش واقعا رسیدم فکر کردم دختر بچه است بنده خدا. بعد که مثلا نشستم و سر صحبت باز شد، دیدم نه، کتاب باز کردم، حالا از دو طرف خانم من این دسته این دو طرف دارم اینجوری جمع کردم، کتاب دارم میخونم، حرف ما تازه داره حرکت میکنه. خب این میزو نباید باز کرد تا قبل از اینکه تیک آف بکنه. کتاب دستم بود و یه مدخلی که نشسته بود سمت چپ من، یه وقت اصلا اینجوری نشستی اینجوری نگاه میکنه، دیدم قشنگ برگشته داره کتاب منو میخونه، صفحه‌ای که بازه. من باگه خونده بودم ورق نزدم که کامل صفحه رو بخونه، ورق زدم صفحه بعدی بودم. گفت ببخشید شما دانشجویید؟ گفتم که نه، ایام دانشجویی که تموم شده. منظورم اینه که تابستونه، یعنی الان ترم و اینا نیست. اون فکر کرد منظور من اینه که ایام دانشجویی من تمام شده. گفت استاد این شما استکرام یه جور دیگه مدن. گفتم که معلمی میکنیم. بعد گفتش که کتاب موضوع چیه کتابی که میخونید؟ گفتم در ارتباط با این موضوع. دو سه دقیقه براش توضیح دادم که در رابطه هویت با نقشه جنسیتی از نگاه فمینیسم اینه، از نگاه اسلام اینه. سوال بعدی رو همینقدر بهتون بگم، تهران ما رسیدیم دیگه، تا موقعی که می‌خواستیم پیاده شیم یک سره داشتیم حرف می‌زدیم. خب بنده خدا بقیه خاطره نمیگم. به لحاظ عملی ما تو مرحله یت اینها در خاطرات بعدی هم مؤثر است. خب یعنی که ببینم اون شنبه یا تا آخرش گوش کردن و نقاط مثبتش رو گرفتن، اما شما به خاطر عکس العمل آنی از شنیدن بقیهش محروم میشید. عرض کنم که در مرحله یت تبلیغ علمی و عملی باید بکنیم، نه که به زور و خشونت متوسل بشیم. اما به جهت عملی دلایل بی‌اعتنایی مردم چیه؟ اولا عدم تبلیغ عملیاتی، به این معنا که سوال اینه، روایت امام صادق علیه السلام، کون و دعات الناس به غیر السنتکم، مردم رو دعوت به دین بکنید ولی نه با زبانتون، با عملتون. یعنی یه کاری بکنید مردم دین رو ببینن، مردم دین رو ببینند. سوال اینه چقدر از اون افرادی که به نظر ما مراعات نمی کنن، غیبت، دروغ، تهمت، حجاب، اخلاق، اینا رو رعایت نمی کنن، چقدرشون نمونه و الگوی کامل دینی رو دیدن و عمل نمی کنن؟ چند درصدشون آدم مخلص عامل دیدن و جذب نشدن؟ اینو بگو شما چند تا الگوی دینی معرفی کردی؟ یه شهید بابایی رو نیمبند ساختی، ببین چقدر مردم دلبسته شدن. حالا اگه آدم حسابیات رو همه رو کامل معرفی کنی چی میشه؟ دوم عدم دخالت منطق، فکر بکنیم که ما چه کار باید بکنیم که اصلا زمینه گناه ایجاد تبلیغ میکنی، مدگرایی را دامن میزنی، مصرفگرایی را ترویج میکنی، فیلم و سریال بدحجابی و بی‌عفتی میسازی، همه این کارا رو میکنی، بعد توقع داری چی بشه؟ حجابم در جامعه رعایت بشه. این بی‌منطقیه. تو تلویزیون یه شبکه سخنران میاری درباره حجاب صحبت بکنه و توجیه گشت ارشاد، اون شبکه یه فیلم پخش میکنی بی‌عفتی و بی‌حجابی، من البد و علل خط مسخره کردنه. یعنی واقعا بعضی وقتا آدم احساس کنه ما خودمون داریم خودمونو مسخره میکنیم. و سوم بی‌اعتنایی به عمل جمعی. تو دانشگاه شما بچه‌ها به هم سلام میکنن؟ نه. من یه نفری میخوام سلام رو در دانشگاه زنده بکنم، راه میفتم نفر اول سلام 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 سلام، به پنجمی که میرسم میگن دیوونه رو دیدی برم سلام میکنه؟ اما تو میخوای سلام تو دانشگاه رو بفتی، چند نفر شما؟ آقا ما 150 تا دانشگاهتون چند نفرن؟ مثلا 1500 نفر. پس شما 10% جمعیت دانشگاهید. خیلی خوب، شما 150 تا با هم تصمیم بگیرید سلام کردن دانشگاه جا بندازید. شما یه بار که سلام بکنید به 150 نفر سلام کرد، یعنی 10% دیگه دانشگاه متوجه یه تغییری شدن. هر کدوم 4 بار که سلام بکنید چه اتفاقی افتاده؟ 600 نفر از 1500 نفر فهمیدن. 8 بار که سلام بکنید 1200 نفر. هر کی به 10 نفر سلام بکنه همه فهمیدن. 9 نفر سلام بکنه همه فهمیدن تو دانشگاه چه اتفاقی افتاده؟ سلام داره فرهنگ میشه. ولی که یه نفر رایوتو به همه سلام بکنه مشهور میشه به دیوونه سلام کن. کار جمعی. ما برای این که به طور مثال کوه را درست بکنیم چه کار باید بکنیم؟ بچه از بله جالبه، آقا این هفته همه بریم کلکچال. خب اون طرف مقابل که بی ارتباط با وسایل ارتباط جمعی نیستن، از بله این هفته کجا میرن کلکچال؟ ما میریم کجا؟ شیرکو. هفته از ما میریم شیرکو، اونا میرن کلکچال. در واقع ما حضورمون به چه دردی خورد؟ به صورت مستمع پراکنده همه جا برید، هر هفته بچه ها را بیفتن همه جا برن. توی کوه هم اگه میدید کنار این که تذکر میدید یه مثلا آیه مثلا شکلات بردیم تعارف میکنیم، مثلا کنارش تذکر میدیم. بچه های یکی از کلاس های بیرون میگفتن که نمایشه قرآن امسال، همین نمایشه قرآنی که گذشت، میگفتن ما اومدیم در ورودی نمایشگاه قرآن یه اتاق گذاشتیم، خانمایی که میومدن مثلا اجازه خونه رو راهنمایی میکردیم، میگفتیم ما مدلای بستن، مدلای انواع مدلای بستن شال و روسری را آموزش میدیم. این دانشجو خود من خودش اونجا بوده برای من میگفت، میگفت چند تا تک دونه تو کل نمایشگاه استقبال نکردم. میگفت مثلا شال طرفی رو سرش میبستیم انقدر خوشحال شد، ای چقدر خوشگل و قشنگ. مثلا یه هدیه هم میدادیم، حالا یه از این کلیپسی چه میدونم گیره ای چیزی هم هدیه میدادیم. این دارن میگن پیش پا افتاده ترین کارهای ممکنه. ولی اینکه آقا در مورد حجاب میشه کار انجام داد، هزار تا کار میشه در مورد حجاب کرد. عمل جمعی، همه اونا که دستن در کاریم بشینیم. اون وقت سوال میشه این وسط جای گشت ارشاد کجاست؟ گشت ارشاد میفته حلقه آخر. همه کارا رو ما کردیم، حالا یک علارغم همه اینا میگن ما چی؟ ما میخوایم بعد حجابی بکنیم. تذکر و فلان اینا هم هیچ مفید واقع نمیشه. اونجا جای گشت ارشاده. اما وقتی قبلی ها کار خودشون رو نمی کنن، گشت ارشاد این وسط میشه چی؟ فرض فرمایید کسی یه آویز به من هدیه داده. خب این آویز چی نیاز داره؟ یه زنجیر میخواد دیگه. من زنجیرشو نخریدم، خود آویز رو با چسب قصه‌ای میچسبونم سینه. بچه قشنگه؟ دیوانه. چه کاریه این؟ باید با زنجیر، یعنی قطعات زنجیر حلقات میان این تهشه، تو خودشو بچسبون، خیلی مسخره میشه. گشت ارشاد یعنی به نظر من، به خود اون دوستانم از بودم نیروی انتظامی، به نظر من قربانی جریان حجاب و عفافه. چرا؟ 26 تا نهادن دیگه، 25 تا کار خودشون نمی‌کنن، 26 تا که کار خودشون می‌کنه اون 25 تا هم بهش فوش میدن. کاش این کارو می‌کنی. آقا این بعد فوش میده که اونا چرا کار خودشون انجام نمیدن؟ عمل جمعی. فکر تو فامیل یه اتفاقی افتاده، بزرگوار مثال فامیل زدین، چند نفر تو فامیل با شما هماهنگن و همین دردو دارن اما هیچ وقت هم بودش با هم حرف نزدید؟ بشینید فکر بکنید. این بنده خدا آدم عاطفیه، تموم شد، نقطه ضعف رگشو گرفتیم، تو موقعیت‌های مختلف هی بهش سر بزنیم تا احساس بکنه که ما آدم‌های با محبتی هستیم. 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا دختر جوونیم تو فامیل، همه بهش سر می‌زنیم، محبتمون که جا افتاد و او علاقه متقابل پیدا کرد، اون وقت زهرمون رو می‌ریزیم. ما معمولاً زهرمون رو می‌ریزیم، یعنی اون نهی از منکر دیگه. کلاً روز از خاطرات استقبال خوبی نمی‌کنید. عرض کنم که نکته اینه که ما چجوری میتونیم کار رو به سرانجام برسونیم. ها، به جهت نظری و عملی رو بگم، یه مثال عرض بکنم. حالا وضع ما چجوره؟ به جهت نظری ما معروف و منکر رو بعضیامون درست نمیشناسیم. معروف و منکر رو اگه شناختیم شرایط رو درست درک نمیکنیم. شرایط رو درست درک بکنیم معنای شرایط و توان تطبیقش رو، چرا ما اینقدر موردی اشکال داریم، گیر داریم؟ اگر که کسی شرایط رو خوب فهمید، مراحل رو خوب فهمید، تطبیقش رو فهمید، هر شرایطی که واقع میشه تندی نگاه میکنه تو این شرایط چجوری میشه تذکر داد، تو این شرایط چجوری میشه کار انجام داد. مثلا دعوت میکنن آدم و یه سخنرانی، همونجا خیلی برام اتفاق افتاده، اونجا که وارد میشم میبینم یه گرفتاری تو این مجموعه است که به سخنرانی من ربطی نداره، یعنی قندم میچسبه به کف از بس فکر میکنم قبل سخنرانی و این سخنرانی که چجوری این گرفتاری که اینجا من احساس کردم و یه جوری به سخنرانیم ربط بدم. فکر میکنم خب خدا معمولا این وقتا یه ذره که آدم برای خدا کار بکنه خدا کمک میکنه، یه خاطره یادم میاد اون مطلب میذارم توش، به یه بهانه گریز میذارم میچسبنم به سخنرانی. بعد جالبه دست اندرکارا میگن واقعا این مسئله و مشکل ما رو مثلا چقدر خوب شد شما گفتید و چقدر خوب گفتید و بعدش تاثیرم کرد، که تندی سر جا یه نگاه بکن. بابا به نظر من مؤمن نباید کیس باشه، مؤمن باید گرگ باشه. گرگ هم چشمش مثل گرگ، هم چنگالش، هم درندگیش، یعنی شما رو میذارن اجا همین که میشینی شروع میکنی. بعضی وقتا این یه شخصیتی هست اسمش یادم رفته، مثلا یه آدم رو میبینه میگه تو مثلا یه مدتی همسر رو تا از دست دادی چنینی چینه، ده تا شلو کن زاره، ده تا چیز رو حدس میزنه، از کجا کلاه یارو رو دیده، از اینکه کلاه چند تا مو داره مثلا برس نخورده میفهمی که مثلا همسرش او رو ترک کرده. اینجور مؤمن یعنی این، همیشه که میشینه زمین کردن میکنه اصلا تفلک کیه. عرض کنم که من فکر میکنم 23 تا مشکل این سالن آمفی‌تئاتر داره، تو همین الان وارد شدی، که الان وارد شدم ولی از دفتر اینجا که اومدم به همیشه دقت. مؤمن یعنی این. و حالا میره اینجوری میشینه ها بزن میگیم الان شرط مؤمن قلمراد نیست، که معلوم نیست که ای خنده میکنه که ای گریه میکنه، مؤمن گرگه، نگاه میکنه. عرض کنم که میزنه موضوع رو. بعد به جهت عملی، حالا تو حوزه عمل هم عامل نبودن هم چگونگی تطبیق حوزه نظر با عمل، چجوری اون معروف الان بیارم عملی بکنم. پسر رفته بود دانشسرا، دانشسرا اون موقع که ما راهنمای دبیرستان بودیم اینا یه نهادی باب شد تحت عنوان دانشسرا، بچه‌ها راهنمایی می‌رفتن دانشسرا 4 سال درس می‌خوندن معلم می‌شدن. این پسری که حالا با یه واسطه مثلا دوست خانوادگی ما حساب می‌شد، یعنی همشیرش با همشیر ما دوست بودن، خواهرام به همکلاسی بودن چی بودن، خواهرام به من گفتن کاری چنین چیزی شده، گفتم من چیکار باید بکنم. داره مثلا بعد خود خواهرش گفت اگه ممکنه ایشون یه صحبتی باشه، گفتم حالا مسئله چیه، یعنی چی این رفته دانشسرا اونجا جریمه شده و فلان، بعدم او رو چیز کردن، او رو کلا مثلا عذرشو خواستن و اون موقع یادم نیست سال چند بود، 76 بود 7 بود، مثلا 500 هزار تومان هم جریمهش کردن و این دیگه اصلا نماز و روزه گذاشته کنار، کتابای کسروی رو میخونه و لایق شده. گفتم حالا من چیکار باید بکنم، حالا ولی کارش بکن دیگه. چشم. سه روز فکر میکردم، خانواده بسیار ثروتمند با قالب جیگولی، آقا چی بپوشیم اون روز، چی کار بکنیم، چجوری قیافمونو دو بماند دیگه. این اومد و با چه کلکی رفتیم بالا و اول شروع کردم هرچی به دهنم میومد به دانشترا گفتم، یعنی هرچی او میخواست انتقاد بکنه من ده برابرشو گفتم، کلی ششش حال اومد، به هر چه فوشای خوبی دادین و فلان، 500 تومن پولی نبود، این ناراحت این بود که عمرشو تلف کردم. بعد از اینجا وارد شدم فلان، بحثای مختلف انجام شد، هیچ اشاره هم به بحث دین و خدا و پیغمبر نه، تمام عکس ها و مثلا تصاویر و نوشته های حزب الله مزدور تو اتاق هم که عکس گربه و گل و این چیزا گذاشتیم که هیچ اساسیتی پیدا نکنه، حتی بقیه کتابا رو تو اتاق هم برداشته. صحبت کردیم و شب 17 ربیع بود، بچهای دوستامون رفای محلمون یه جشن خیلی با شکوهی داشتن، موقع نماز شد اصلا به روش نمیبردم که نماز میخونه نمیخونه، گفتم که مثلا راحت ترین خونه نماز بخونیم یا بریم مسجد، هر جور شما راحت ترین. من گفتم که مثلا بریم مسجد وضو بگیریم، شروع کردم مثلا وضو گرفتن، حالا وضو نداشتین حالا جلوی من بگم بنده دائم الوضو هستم، شما فهم وضو بگیرین ای اخبس الخبسا، ما وضو بگیریم، با هم وضو گرفتیم راه افتادیم رفتیم مسجد نماز خوندیم و بعد گفتم که من خیلی خوشحال شدم از زیارتتون، اما یه مطلبی هست من دعوتتون میکنم، چیز نشه تو محصول قرار نگیری، عذر میخوام عذر میخوام. تو مسجد که بودیم بچه‌ها اومدن گفتن که شما کی میایید و فلان اینا، گفتم این ساعت فهمید، گفتم جسارتتون مطلع شدید، ما یه برنامه امشب داریم، میدونم شما کار دارید، فقط تعارف میکنم به رسم ادب. گفت اشکال نداره من بیام، خصوصی نیست. گفتم نه عمومیه. شب 17 ربیع هم بود، آقا اومد و خیلی مراسم خوبی هم بود، هم سخنرانی خوب داشتیم هم خیلی مولدی خوب شد و اینم اومد اومد و شرکت کرد و خیلی خوشحال نیده بود مثلا جشن و فلان به این صورت رفت و خلاصه سرتون درد نیاره. فکر کنم دو هفته گذشته بود دیگه میومد مسجد ما برای نماز، نماز تمام میشد، همه میخواستن در برسن، همچنان تو سجده شوک بود، آقای فلانی بس دیگه خدا رو شکر کرده بلند شو بریم. تمام بس این بود که اون روز ما چیکار بکنیم که این بسیار آدم مؤدبی بود، فوق العاده پولدار بودم، چشم و دل سیر، آدم زرنگی هم بود. ویژگیاشو از طریق خواهرم از خواهرش گرفتم که این کامل او رو برای من تبیین کنه، چه جور آدمی، من قرار با کی مواجه بشم. بعد اون روز حالا یک تیشرت اینجوری برای اون روز زدم، یک لباس خریدم من که چی بپوشم جلوی این که این خوشش بیاد، مثلا چون لباسم خیلی مناسب اینا نبودی، همه در دعاتی بود اینا، این لباس رو بپوشیم حالا میخواد بیاد، موهاش جوری باشه، چقدر مثلا ریش داشته باشیم، اینقدر باشه، اینقدر باشه، بلند باشه، کوتاه، باور میکنید برای این چی بخوریم، مثلا چه جور بستنی، برو سفارش بده کدوم عخبی بیاره، چه جوری بیاره، چه جوری در بزنه. خندتون میگه، سه روز فکر میکردم ولی تاثیر کرد. بعد اینجوری میکنیم، بیان چه بینم بشی بعد جابی برگم شو نبر بعدی، خب تاثیر نمیکنه. برای هفته آینده اشتها تقلیدی که مطالعه فرمودید، احیای تفکر دینی رو هم مطالعه فرمایید. این دو مبحث رو اگر عمری باقی بود هفته آینده انشالله مرور میکنیم. خیلی متشکرم.